ناخواسته ذهن عده‌ای به این سمت میره که آدم پرهیزگار و آدم با تقوا یعنی کسی که دائم داره نماز میخونه، شبها نماز میخونه، نماز شب میخونه، روزها روزه میگیره و چنین شخصی رو مصداق آدم با تقوا میدونیم، در حالی که تقوا مفهوم گسترده تری از همین احکام و مناسک مثل نماز و روزه داره. درباره واژه تقوا این تعبیر رو ذکر کردن، گفتن که چطور یک نفر در یک صحرایی پر از خار حرکت میکنه، چطوری رفتار میکنه، قطعا مراقبه که در حقیقت هیچ خاری به پای او نره. این مراقبت رو، این نگرانی و دغدغه رو اسمش گذاشتن تقوا. حالا خیلی جالبه که خداوند میفرماد با کرامت ترین انسانها نزد خداوند کسانی است که این مراقبتشون بیشتره. یعنی چی؟ خب از همین جا میتونیم این سفره کرامت رو باز بکنیم و ببینیم که اولین اتفاق و اولین گام در سفره کرامت و در خصائص کریمان چیه. اولین گامشون شناخته. یعنی اگر ما حوزه‌ای رو نشناسیم، موضوعی رو نشناسیم و در اون موقعیت ندانسته و ناشناخته وارد بشیم، خب قطعاً صدمه خواهیم خورد. شما تصور بکنید که اگر وارد یک در حقیقت بیابانی بشید بدون اینکه هیچ چراغی داشته باشید، بدون اینکه اون منطقه رو خوب بشناسید، بدون اینکه مثلا در مسیر شما چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده، بدون در نظر گرفتن این اتفاقات بخوایم حرکت بکنیم، خب قطعاً پای ما به سنگی خواهد خورد یا خاری به پای ما خواهد رفت یا اینکه نه به چایی خواهیم افتاد. این اتفاقات ناگزیر و ناگریز در مسیر زندگی همه ما پیش میاد. بی مناسبت نیست که اگر بگیم کریمان و به تعبیری کرامت‌های انسانی بخش اول و سهم عمده اون برمیگرده به شناخت. ما در حوزه شناخته که میتونیم تشخیص بدیم چیکار بکنیم چیکار نکنیم، چون تقوا یکی از معانیش به معنای پرهیزه، یکی از معانی دیگه‌اش به این معناست که ما نگاه کنیم چیکار باید بکنیم، یعنی تشخیص این که چه کاری رو نباید انجام داد و چه کاری رو باید انجام داد میشه در زمینه در حد تقوا تعریف کرد و همین ما رو کریم بار میاره. بذارید مثال بزنم. ما در حوزه شناخته که تشخیص میدیم به چه کسی باید کمک کنیم، ما در حوزه شناخته که تشخیص میدیم چه اندازه باید کمک بکنیم، ما در حوزه شناخته که تشخیص میدیم اصلا چرا باید کمک بکنیم، چرا باید کریم باشیم، چرا باید جود و سخا داشته باشیم، چرا باید درست حرف بزنیم، چرا باید از حسادت پرهیز کنیم، چرا باید نسبت به حفظ آبروی خودمون و دیگران اهتمام داشته باشیم و خیلی از مصادیق تقوا که در زندگی تک تک ما پیش میاد و هیچ کس نیست که بگیم چنین اتفاقاتی در زندگی او پیش نخواهد اومد. نه، همه ما از دوران کودکی در جوامعی که داریم بزرگ میشیم، فرقی نمیکنه، از زمانی که ارتباطات بین انسانها تعریف شده، چنین مسائلی وجود داشته. بذارید مثلا مثال بزنم در رابطه با بحث حسادت. آیا این حسادت نبود که باعث کشته شدن حابیل به دست قابیل بود؟ آیا این کبر نبود که باعث شد که ابلیس فرمان نبره خداوند رو و سجده نکنه بر آدمی، کمان که خداوند دستور داده بود همه او رو سجده کنن؟ آیا طمع باعث این نبود که آدم و حوا از اون درخت ممنوعه بخورن؟ و موارد دیگه. ببینید همه اینها در حوزه شناخت شکل میگیره. یعنی اگر اون شناخت واقعی صورت میگرفت و ما میفهمیدیم حقیقت ماجرا رو، رعایت میکردیم خیلی از اصول و حدود رو در زندگی که رعایت کردن اونها باعث میشه انسانها با کرامت تر باشن و همین رمز کلید واژه‌ای است که خداوند به تعبیر پیوند میزنه سر زلف کرامت رو با دریای تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ان شاء الله در برنامه با کریمان در دهه‌ای که در پیش رو داریم سعی می‌کنیم به خصلت‌هایی بپردازیم که اینها در واقع ما رو کمک می‌کنه به اینکه کرامت‌های انسانی رو پرورش بدیم و در خودمون انشالله جاری بکنیم. بسنده نکنیم فقط به شعار دادن. می‌بایست وارد میدان عمل بشیم و آنچه که از داشته‌ها و دانش خودمون داریم تبدیل بکنیم به الگوهای رفتاری. سعی می‌کنیم این مسئله رو بررسی کنیم که چطوری میشه این خصلت‌ها و این ویژگی‌ها رو در زندگی به کار برد و انشالله خودمون هم به اون عامل باشیم. از اینکه ما رو همراهی می‌کنید در برنامه با کریمان بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
دست بردار، این دفعه نمیتونی برگردی تو. ببین با زندگیم چی کار کردی تو، چجوری آدم بره نامردی تو. دست بردار، همه ی پولا رو خراب کردی باز. تو که رفتن و انتخاب کردی باز، چجوری دلم رو جواب کردی باز. چمدون تو که بازم جمع کردی، دوباره اینجوری نگاهم کردی. به خدا بری نباید برگردی، و همه ی پولا رو خراب کردی باز. رو دلت زیادی حساب کردی باز، من دارم میمیرم و خون سردی. این دفعه نمیتونی برگردی تو، ببین با زندگیم چی کار کردی تو، چجوری آدم بره نامردی تو. دست بردار، همه ی پولا رو خراب کردی باز. تو که رفتن و انتخاب کردی باز، چجوری دلم رو جواب کردی باز. چمدون تو که بازم جمع کردی، دوباره اینجوری نگاهم کردی. به خدا بری نباید برگردی، و همه ی پولا رو خراب کردی باز. رو دلت زیادی حساب کردی باز، من دارم میمیرم و خون سردی.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی،
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه ما رو میشنوید. دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو ایران با بخش اول برنامه ها از ساعت 6 صبح با شما همراه بودیم. انشاءالله تا ساعت 14 هم برنامه ها ادامه خواهد داشت. در بخش اول ازتون دعوت میکنم در این ساعت شنونده ی ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز،
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی خوشحالم که در 22 اردیبهشت ماه در شنبه دیگر همراه شما هستم با یک ایران امروز داغ و پر از موضوعات مختلف اجتماعی. ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید، بریم به سراغ سوالات برنامه امروز که می‌خوایم از شما شنوندگان عزیز بپرسیم و در بحث ما مشارکت کنیم. خب با توجه به این که 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب داره برگزار میشه، فردا هم روز جهانی پرستاره، ما در برنامه امروز دو تا سوال از شما پرسیدیم. اول این که به نظر شما کیفیت ارائه خدمات پرستاری در بخش دولتی بهتره یا در بخش خصوصی؟ چرا به نظرتون؟ اگر اختلافی وجود داره دلیل اختلاف چیه؟ دوم این که همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب ما این سوال از شما داریم، به نظر شما ما ایرانی ها بین یک ساعت مطالعه با یک ساعت صحبت کردن با دوستان و آشنایان کدوم رو ترجیح میدیم؟ شماره پیامک 3900. یکی درباره مطالعه است، این که ما ایرانی ها بین یک ساعت مطالعه یا یک ساعت گفتگو با اطرافیانمون کدوم رو ترجیح میدیم، و دومی هم این که کیفیت ارائه خدمات پرستاری در بخش دولتی به نظر شما بهتره یا خصوصی، دلیل این اختلاف چیه؟ ضمن این که اگر تجربه‌ای هم دارین در دریافت خدمات در بیمارستان مختلف با ما در میون بذارین. شماره پیامک 3900. شنونده برنامه ایران امروز از رادیو ایران به صورت زنده هستین. بریم سراغ بخش پیشخوان و صفحات اجتماعی روزنامه‌ها ببینیم به چه موضوعاتی پرداختن. اولین روزنامه‌ای که می‌خوایم بهش بپردازیم روزنامه ایران هست. روزنامه ایران سعی کرده به یکی از موضوعات بسیار مهم حوزه سلامت که پیوندم داره با موضوعات اجتماعی بپردازه. یک گزارشی منتشر کرده با عنوان کوچ پزشکان از تخصص‌های ضروری به بخش‌های پولساز، یک مهاجرت نازیبا. اشاره داره به گسترش عمل‌های زیبایی و همچنین تمایل پزشکان به جای دریافت فوق تخصصی، به جای اینکه برن به سمت فوق تخصص، یعنی تحصیل در فوق تخصص، علاقه دارن به این که برن تخصص‌هایی در حوزه زیبایی به دست بیارن، برای اینکه این حوزه به هر حال پولسازتره و توجه کرده این گزارش به همین مسئله و داره اشاره میکنه این مسئله به ضرر سلامت مردم. ما میدونیم که در بخشی از حوزه مثل کودکان ما فوق تخصص بسیار کم داریم، بحث مهاجرت پزشکان هم در این سالها داشتیم متاسفانه، و حالا هم میبینیم که خیلی از پزشکان به دنبال مسائلی در حوزه عمل‌های زیبایی هستن با توجه به استقبال جامعه از عملهای زیبایی که ما میدونیم در این زمینه حالا یه جایگاهی هم داریم دیگه در بین 12 تا کشور اول. نمیگیم اول، ما رتبه اولو داریم در حوزه عملهای زیبایی، ولی میدونیم که در حوزه عمل بینی جزء 5 تای اول هستیم، ولی به طور کلی در حوزه عملهای زیبایی جزء 12 تای اول هستیم و کشوری مثل برزیل و آمریکا از برها جزء رتبه‌های اول عملهای زیبایی در سطح جهان هستن. اما در صفحه امروز اجتماعی روزنامه ایران یک گزارش دیگه هم می‌بینیم با عنوان 100 ساعت مشق زندگی، که اشاره داره به طرحی که آموزش پرورش داره دنبال می‌کنه که در مدارس اجرا کنه، اونم این که هر دو هفته یک بار یک روز بدون بچه‌ها، بدون کیف، بدون کتاب به مدرسه بیان و کارهای خارج از عرضم به خدمت شما حوزه تحصیلیشون، کتاب‌ها، محتوای کتاب‌ها انجام بدن، بیشتر تو بحث مهارت‌ها و سبک زندگی این آموزشی که می‌خواد ارائه بشه. 100 ساعت مشق زندگی که اتفاق بسیار خوبیه، ما نیاز داریم به آموزش در حوزه سبک زندگی، و یکی از مسائلی که در چند سال اخیرم کارشناسان برش تاکید کردن همین آموزش‌های مهارت زندگی است که قطعاً در آینده هر کدام از این بچه‌ها بسیار مهم خواهد بود. بریم به سراغ صفحه اجتماعی روزنامه بعد. خب روزنامه جامعه جمع به یکی از موضوعاتی پرداخته که برنامه ایران امروز هم در سال گذشته بهش به شکل‌های مختلف از ابعاد مختلف پرداخت. غم آوارگی روی درد بیماری، اشاره داره به اسکان بیماران و عرضم به خدمت شما همراهان بیمار که در این چند سال اخیر یکی از چالش های برخی از بیمارستان ها بوده. ما شاهد بودیم که در اطراف برخی از بیمارستان ها چادر برپا می کردن همراهان بیمار و این موضوع به شکلی چهره ای حالا بگیم نامطلوب هم به شهر میداد هم به اطراف عرضم به خدمت شما اون بیمارستان. و البته می بینیم که برخی از خیرین و همچنین برخی از دستگاه های دولتی به این مسئله وارد شدن و سعی کردن یک فضای ایجاد کنن برای اینکه در همان نزدیکی آن بیمارستان ها بیمار همراهان بیمار اسکان پیدا کنن. اتفاق خوبیه، امیدواریم که نهادهای بیشتری وارد بشن، خیرین بیشتری در این حوزه سرمایه گذاری کنن و این مسئله حل بشه. به هر حال این موضوع سالهاست که داره حوزه سلامت و همراهان بیمار رو اذیت میکنه و جا داره که در دولت 13 انشالله با حمایت های وزارت بهداشت حل بشه. بریم به سراغ روزنامه بعدی و صفحه اجتماعی بعدی. اما روزنامه آخری که صفحه اجتماعیش رو در برنامه امروز بررسی میکنیم روزنامه جوان هست. روزنامه جوان در یک اتفاق خوب، در یک سلسله گزارش هایی که اخیرا منتشر کرده، اومده داره به وضعیت پارک ها میپردازه، وضعیت و پارک ها و کیفیت دستگاه هایی که برای بازی بچه ها در این پارک ها قرار داده شده و اشاره میکنه که برخی از اینها فرسودن و والدین خیلی با ترس و لرز اجازه میدن که این بچه ها از این وسایل استفاده کنن. فراموش نکنیم وقتی والدین با بچه ها میرن به این پارک ها، به هر صورت بچه ها دوست دارن از این وسایل استفاده کنن. حالا والدین هر میگن این فرسوده است، خطرناکی، به هر حال بچه گوش نمیده. و در این زمینه لازم هست که شهرداری و سازمان نوسازی شهری به این مسئله توجه کنه و بره به سمت نوسازی وسایلی که در پارک ها قرار داده شده برای بازی بچه ها. یک گزارش دیگری هم در صفحه اجتماعی روزنامه جوان میبینیم، گرفتاری دانش آموزان در تله آسیب های اجتماعی، که اشاره داره به آسیب های اجتماعی مختلفی که الان گریبان دانش آموزان رو گرفته با توجه به اینکه این دانش آموزان دسترسی هم دارن به رسانه‌های مختلف، شبکه‌های اجتماعی مختلف، و این آسیب‌های اجتماعی نسبت به دانش آموزان نسل گذشته چندین برابر شده پیش روی دانش آموزان نسل فعلی. و کارشناسان هم اشاره می‌کنند برای حل این آسیب‌های اجتماعی ما باید برویم به سمت تبیین مسائل با زبان درست برای دانش آموزان، با زبان نرم، و همچنین بریم به سمت اینکه اونها رو بهشون سواد رسانه یاد بدیم، سواد رسانی اونها رو بالا ببریم تا هر چیزی که در فضای رسانه و فضای شبکه‌های مجازی می‌بینن در زندگیشون انقدر اثرگذار نباشه، چرا که وقتی اثرگذاره اونها رو هول میده به سمت آسیب‌های اجتماعی. حالا گزارش‌های دیگری هم من می‌بینم، عرضم به خدمت شما، در بحث زلزله تهران هم در صفحه اجتماعی روزنامه جوان یک گزارش دیگه می‌بینم که حالا انشالله فرصت باشه بعداً بهش خواهیم پرداخت. بریم به سراغ مهمان‌های برنامه ایران امروز و گفتگو کنیم باهاشون. با ما تا پایان، یعنی حوالی ساعت 13:30 همراه باشید. بله، خب با توجه به این که همزمان هست این روزها با برگزاری 35مین دوره نمایشگاه کتاب و فردا روز جهانی پرستار، دو تا سوال از شما پرسیدیم. از شما پرسیدیم که به نظر شما ما ایرانی ها بین یک ساعت مطالعه یا یک ساعت صحبت کردن با دوستان و آشنایان کدوم رو ترجیح میدیم، و همچنین از شما پرسیدیم که به نظر شما کیفیت ارائه خدمات پرستاری در بخش دولتی بهتره یا خصوصی. اگر اختلاف دارن از نظر شما در این اختلاف چیز، شماره پیامک 3900. بسیار پیامک داریم، حتما عرضم به خدمت شما این پیامکار خواهیم خوان. اما بریم به سراغ آقای شیخ صراف، معاون رسانه نمایشگاه کتاب و سردبیر خبرگزاری کتاب ایران. سلام و عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید.
سلام اوقات شریف شما و همه شنوندگان عزیزتون هم بخیر باشه. در خدمتتون هستم از نمایشگاه کتاب تهران.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. آقای صراف، خب برگزاری نمایشگاه کتاب هر ساله با یه سری از مسائل روبرو بوده، امسال چقدر سعی شده که این مسائل دیگه نداشته باشیم و به شکلی به سمت حلش پیش بریم؟ و عرضم به خدمت شما نسبت به دورهای قبلی چه تفاوتایی داره؟
از بعد شما که ببینید نمایشگاه یه بعد محتوا داره، از بعد حضور ناشرین، تعداد حضورشون، کیفیت حضورشون، کتاب‌هایی که عرضه میشه، تعداد عناوین کتاب‌هایی که در نمایشگاه هست، کنترل کیفی این آثار که باید در نمایشگاه اتفاق بیفته که مردم عزیز با خیال راحت بتونن بیان برای خودشون و عزیزانشون و فرزندانشون حساب انتخاب کنن، تهیه بکنن و از این بابت خیالشون راحت باشه.
بله.
این در مورد نمایشگاه است. یه بخش دیگری هم بخش اجرایی و خدمات رفاهی و دسترسی و رفت آمد و حمل و نقل از این جنس.
بله.
ما در هر دوی اینها امسال در نمایشگاه اتفاقات خوبی رو دوستان تلاش کردن که انجام بشه و شاهدش هستیم که داره اتفاق میفته.
خوب.
تو بعد محتوا الان تعداد ناشران نسبت به سال گذشته بیشتر شده.
بله بله.
بالای 2600 ناشر ما در نمایشگاه امسال داریم. مثلا در بخش نمایشگاه مجازی که همزمان داره با نمایشگاه حضوری برگزار
میشه. سایت کتاب دات آی آر رو فکر کنم درسته؟
بله، سایت کتاب دات آی آر. توی این نمایشگاه بالای 260,000 عنوان کتاب از سمت ناشران و کتاب فروشی ها داره ارائه میشه و عرضه میشه.
بله.
همینطور مثلا نظارت و پایش میشه کتابهایی که در نمایشگاه هستن حتما مجوز داشته باشن، حتما کتابهایی باشن که ضوابط نشر و قانون رو رعایت کرده باشن.
بله.
و این مسئله امسال هم در نمایشگاه به صورت جدی داره انجام میشه و حتی مثلا فرزن برخی از غرفه ها که تخلق داشتن بهش رسیدگی شده و مثلا اون مسئله حل شده که همه چیز کتابی باشه و همه چیز سالم و دوست داشتنی باقی بمونه.
بله.
از نظر بحث اجراییات، بحث رفاهیات، خب امسال وسعت نمایشگاه به نسبت سال گذشته بیشتر شده. حدود 150,000 متر مربع فضا فقط فضای نمایشگاهی است که زیر بار غرفه هاست در مصلی امام خمینی تهران. خدا رو شکر همه فضاها در سالن هست و در سازه قرار داره. یعنی ما دیگه سازه زیر چادر یا بخشی که زیر چادر باشه مثل سالهای قدیم، چندین سال پیش، 5-6 سال پیش دیگه اصلا نداریم.
خب
این خودش مثلا کیفیت رو افزایش داده. از شاخص‌های رفت و آمد هم همینطور، مثلا مترو الان داره به صورت خیلی خوبی ارائه خدمات میده و بیشترین ورود به نمایشگاه طی نظرسنجی روزانه‌ای که انجام شده، هر روز نظرسنجی انجام میشه از عزیزانی که میان در نمایشگاه، مثلا خب بیشترین ورود و استفاده از نمایشگاه به صورت مترو بوده، از طریق مترو بوده که مردم ازش استفاده کرد.
درست.
از سمت تردد در فضای مصالحه، خب فضای گسترده و بزرگه در تمام درهای ورود، درهای اصلی البته خیابان بهشتی و از سمت اتوبان بزرگ شهید سلیمانی و مترو ایستگاه مترو مصلا تاکسی های ون هستن که مرتب دارن جا به جا میکنن مردم رو و معطلی هم خدا رو شکر نداشته. حتی دیروز که مثلا روز جمعه بود ما شاهد شلوغی بیشتری بودیم به خاطر تعطیلی، اصلا از این جنس مشکلات خدا رو شکر پیش نیامد و روند جریان مردم در نمایشگاه روند جاری هست و راحت از خدمات استفاده می کنند. مثلا مواردی مثل مثلا
در مورد فضای
شارژ گوشی در شبستان مثلا، یا مثلا اتاق مادر و کودک در بخش کودک، مثلا مواردی جزئی این چنینی هم دیده شده امسال که مردم راحت بتونن در نمایشگاه بیان.
آقای صراف، تو این سالها درباره محل برگزاری نمایشگاه یه سری مسائل مطرح شده. مثلا بعضیا گفتن که مصلا مناسب نیست، بعضیا میگن چرا مصلا مناسبه با توجه که مرکزیت شهر، همه دسترسی دارن، بعضی گفتن مثلا نمایشگاه اون فکر کنم محل آفتاب بود که میگفتن این میگفتن مثلا اونجا بهتره شهر آفتاب.
بله.
نگاه شما در این باره چیه؟ خودتون به مصلا به عنوان کسی که
روز بله بله. اول نمایشگاه و بالای 70% مراجعین به نمایشگاه گفتن محل برگزاری نمایشگاه، محل امسال مصالحه تهران، محل مطلوبیه.
بله، خاطر دسترس
خوب و خیلی خوب ارزیابی کردن.
بله.
این آمارش منتشر شده روزانه در سایت خود نمایشگاه هست، به صورت داده نما هم هست که مردم میتونن مراجعه بکنن.
بله.
و میتونن ببینم این اعداد و ارقام رو. ولی خب یه سوالی همیشه مطرح میشه که خب خیلی خوب، حالا اگر مصلا نه کجا؟
آها، همین خب جایگزین.
این مسئله مهمتری از اون هست. در مورد وسعت نمایشگاه ما یه عددی به ابتدای صحبتم خدمت شما عرض کردم.
بله.
گفتم 150,000 متر مربع فضای نمایشگاهی فقط غرفه ها حضور دارن.
بله.
الان فضای قابل استفاده در اولین گزینه بعد از مصلا که خب دوستان شهر آفتاب رو مطرح میکنن و دو دور نمایشگاه هم اونجا سالهای گذشته برگزار شده، فضای قابل استفاده حدود 50,000 متر مربع.
بله.
یعنی یک سوم فضای مورد نیاز نمایشگاه اونجا الان موجوده.
به خاطر دوریش هم خیلی‌ها نمی‌رفتن.
حالا اصلا بحث دسترسی، تردد و همه اینها رو بذاریم کنار، فقط فضای مورد نیاز رو فقط به عنوان یه شاخص در نظر بگیریم، می‌بینیم که خیلی فاصله وجود داره.
بله، درست.
این خب نکته مهمیه دیگه. ما همین الان هم با اینکه تمام فضاهای نمایشگاه مصلا پر شده، تمام سالن‌ها ما غرفه خالی نداریم و از تمام فضای موجود استفاده شده، اما باز هم درخواست ناشران برای حضور هست. یعنی ما یه سری ناشر داریم که درخواست حضور داشتن ولی توی نمایشگاه جاشون نشده.
بله.
به تعبیر ساده که عرض بخوام بکنم خدمتتون، ما حتی مثلا دوستان ما در بخش ناشران خارجی که خب بالای 60 ناشر امسال در نمایشگاه حدود 60 ناشر امسال در نمایشگاه حاضر هستن، از روز گذشته که فرایند ورود کتاب ها از سالن گمرک که توی نمایشگاه بخشی رو تعبیه کردن تمام شده و همون کتاب تعبیه شده دارن تدبیر میکنن که از اون بخش فضایی که برای گمرک بوده بتون دوره باز استفاده نمایشگاهی بکنن.
بله.
خب این فضا رو هیچ جای دیگه که تهران با این دسترسی الان ما نداریم که بخوام دوباره صحبت.
آقای صرافی یه سوالی هم حالا خیلی ها مطرح میکنن، میگن هر ساله به هر حال استقبال از نمایشگاه کتاب داره به شکل‌های مختلف افزایش پیدا میکنه. حالا برخی هم شوخی میکنن میگن میان تو نمایشگاه خیلی کتاب نمیخرن، مثلا بیشتر صفحه نمیدونم خرید، حالا برخی از چیزها برخی از خوردنی‌ها شلوغ‌تر از صفحه کتاب. البته من میگم که این اتفاق خوبیه، کلا استقبال مردم، استقبال نوجوانا از نمایشگاه اتفاق بسیار خوبیه و به هر دلیلی هم رخ بده قابل توجهه. ولی میگن
آره شلوغ بودن صفای غذا موقع نهار نشون میده که استقبال مردم از نمایشگاه
آره.
بالاست. این فقط نمایشگاه
همه جای دنیا همینه، همه جا نمایشگاه کتاب فرانکفورت هم همینه،
اصلا نمایشگاه کتاب کشور دیگه هم همینه، اصلا بقیه نمایشگاه هم در ایران همینه. یعنی شما نمایشگاه خودرو یا نمایشگاه نمیدونم تجهیزات امنیتی ایپاس هم که باشی یا نمایشگاه فولاد هم که باشی، من همه اینا رو رفتم.
من میگم پشت این
انتقاد تغذیه فروشی رستورانشون رو بوده.
آره. ولی مثلا این مسئله مطرح میشه که چقدر همین استقبال میتواند رابطه مستقیمی داشته باشد با افزایش سرانه مطالعه در کشور و
شما.
آره آره.
ما یه داده هایی رو پارسال دوستان زحمت کشیدن در خانه کتاب ادبیات، داده های قابل استناد به صورت شفاف با عنوان تکتا منتشر کرد.
بله.
گزارش بخش مجازی سال گذشته نمایشگاه کتاب تهران، اون عدد و ارقامی که همه در سامانه ثبت شده.
بله.
حدود یک سوم فروش کل نمایشگاه سال گذشته در سامانه مجازی نمایشگاه مجازی انجام شد.
بله.
یعنی اگر مثلا گردش مالی بالای 400 میلیارد تومان مجموعاً پارسال در نظر بگیریم، حدود یک سومش در نمایشگاه مجازی انجام شد. تمام این داده ها تحلیل شده و منتشر شده، یعنی همین الان در کتاب دات‌آی آر.
بله.
در دسترس مردم هست. ببینید که آقا چقدر مردم بازی سنی کسایی که کتاب میخرن، حدود قیمتی که کتاب میخرن، دسته‌بندی های مختلف و حتی داده خام هم منتشر شده که اگر کسی خواست این حالا بیاره و کنار هم قرار بده و خودش تحلیل و ارزیابی بکنه باز انجام بده. اون چیزی که ما تحلیل و ارزیابی میکنیم مهمترین رویداد کتابی کشور که اتفاقا بازار نشر رو یه تکونی بهش میده و توسعه‌اش میده نمایشگاه کتاب تهران. و خب این استقبال به همین دلیل همیشه هم رو به افزایش دیگه.
بله. حالا یه سوال دیگه هم که من خودم دارم، چون من خودم همیشه حالا به تازگی در واقع از پلتفرم های کتابخوان استقبال میکنم. ببینید وقتی ما میگیم فقط بحث مجازی، این نکته مطرحه که چقدر خود برگزاری نمایشگاه باعث میشه که ما بریم به سمت افزایش ارائه کتاب ها به صورت ای بوک. اول اینکه من میخوام ببینم نگاه خود شما مثبت هست به این مسئله، اگر هست چرا ما در ایام نمایشگاه معمولا افزایش ارائه به صورت ای بوک و الکترونیکی نداریم؟
ببینید یه نکته ای هست، اونم اینه که ما همین الان در بخش در نمایشگاه یک سالن داریم کنار این سالن نشران خارجیه.
بله.
که نشران دیجیتال حاضر هست، یعنی خود همین نشران اول از همه باز میاد که نمایشگاه کتاب تهران خودشون عرض میکنن و سعی میکنن مخاطبشون رو گسترده کنه. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه هم اینه که برخلاف اون چیزی که بعضی از افراد متصورن، این که جهان داره به این سمت میره که همه چیز دیبوک بشه و دیجیتال بشه.
بله.
همچی چیزی نیست. اون داره سهمیه یه بازاری رو برای خودش توسعه میده، در اون فضا داره توسعه پیدا.
هنوزم در دنیا نسخه های کاغذی بیشتر میشه.
بله. ولی همچنان در تمام دنیا نسخه های کاغذی جایگاه و گردش مالی اقتصادی بازار و حتی توسعه خودش رو کتابخانه های حضوری همچنان هستن، مخاطب دارن، او اعضای زیاد دارن، کتابخانه بزرگ در دنیا دارن فعالیت میکنن. همه اینها کنار هم میتونست نشر توسعه بده. اینجوری نیست که چیزی جای چیز دیگری رو بتونه بگیره به اون صورت. ممکنه افرادی از هر دو استفاده بکنن یا تغییر علیقه و کاربری بده، ولی به هر حال همه اینها کنار هم ارزش پیدا میکنه و
به عنوان سوال آخرم یه سوالم دارم، حالا با توجه اینکه میدونم شما آمار هم در اختیارتونه، آیا با توجه به رویکرد نسل جدید و استقبال خیلی زیادش از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، این امید وجود داره که در نسل جدید سرانه مطالعه افزایش پیدا کنه؟ حالا میدونم میگم با توجه به اینکه استناد دارم بیشترشون به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، و به نظر شما چه باید انجام بدیم که
این... هر نسلی بلد. نیازهای خودش رو داره، علایق و سلیقه خودش بلد. رو داره. همین الان اون کتابی که سلیقه و نیاز نسل نوجوان ما رو پوشش میده و بتونه جذبش بکنه. شما اگر اون تو اون فضا بتونی تولید مناسب براش انجام بدی، تولید و فروش هم کتاب بالا میره. ما الان کتابایی رو دارید، مثلا کتاب مثلا داستان رمان نوجوانه، چه ترجمه چه تعلیم، کتابایی هست مورد علاقه مثلا این سنین هست، دارش المعارف های تصویری. با این که فضای مجازی هست، جستجوی اینترنت هست، شما عکس هر چیزی رو که بخواید میتونید با اطلاعاتش پیدا بکنید.